چیزی از من معلوم امینی بگم خیلی سازنده بود برای بنده. معلوم علام امینی یه نسبت نزدیکی با یک از اقوام سببی ما داشت، این که عرض میکنن از ایشون نشنیدن، خودش مشاهده کرده بود. گفت مردم علامه امینی خب ایشون آذری بود، آذری اردبیلی هم بود، میدونید که آذری های اهل اردبیل دامه یه قریبونیه یعنی جستتن و باطنن و مای خیلی قریمزاج هم لذا کارهای سنگین انصافا انسان خون میبینه از اینها تعجب نباید بکن. ایشون هم اینطور بود، خیلی هم هیکلن خیلی هم قدیه بود و هم مزاجن اینها. ایشون میگفت وقتی من در نجف کوچیک بودم ایشونو میدیدم همراه پدرم، خیلی رشید و سرحال و اینها، تا بعد که ایشون رفت هندوستان. ایشون تقریبا چند سال رفت هندوستان برای جمع آوری مدارک کتاب العدیش، کتابخانه های معتبری در انگلستان در هندوستان بود که میخواست این مدارک رو از کتاب های دست اول، یک کتاب هایی که اصلا کتابخانه اش نبود در نجف نبود، به اونجا بود. خب هندوستان هم رسته مزاجیش با وزیرشون نمیساخت، هم گرما حالا رفقا نمیدونم کیا رفتن، ولی دوستانی که در هندوستان رفتن و برده رو تعریف میکردن میگفتن ما یه ایرانیایی که تازه تو گرمایی مثل اهواز رو تحمل میکنیم. میگفت بعد از شهرهای هندوستان طوریه که اوج تابستان هم هوا شرجی میشه، هم گرما میره روی 40-45 درجه و نزدیک 50 درجه، اصلا گفت ما نمیتونیم تنفس کنیم چون هم گرم هم شرجی. خود ایشون میگفت من نیمه نفس میکشیدم، یعنی مثل آدمایی که حالت خطری دارن. بعد این دوستانی که دو نفر همراه مرحوم علامه امینی میگفتن ما رفتیم همراه ایشون در هندوستان، در کتابخانه های هندوستان که ایشون استنساخ میکرد نسخه‌هایی که برای القدیر میخواست آماده بکنه، صاحب کتابخانه ها به ایشون اجازه نمیدادن کتاب رو بیاره بیرون. ایشون ناچار بود شب و روز در کتابخانه بمانه که کتابهایی که میخواد مطالعه کنه استنساخ کنه. میگفت توی اون گرمای کشنده هندوستان ایشون شبها روز یا هم وقتی فرصت میشه دیگه از اون بیرون نمیومد، مشغول استنساخ. میگفت گاهی اوقات شدت گرما طوری بود که ما اینطوری خودمون رو باد میزدیم. میگفت یه بار من کنار ایشون بودم، همینطور که هوا گرم بود اینطور باد میزدم به ایشون، با تعجب ایشون گرم میشد، میدیدم ایشون حتی بادم خودشو نمیزنه. ایشون با تعجب میگفتم که آقا چقدر هوا گرمه. میگفت ایشون جواب تاییدیه من که هوا گرمه نمیداد. بعدن من متوجه شدم که ایشون حتی در این هرچند خودش رو مأمور مولا میدونست در هندوستان و هر اذیتی که در این مسیر میشد رو به حساب مولا میذاشت، زشت میدونست که منی که مأمور مولا هستم و در مأموریت رفتم به هندوستان در همین حدم گره بکنم از این در این مأموریت که چرا روا گرم. بعدها که آمدیم نجف که این دوست ما هم فامیل ما تعریف میکرد، گفت وقتی ایشون از هندوستان اومد به نجف من نشناختمش، قد خمیده، قیافه چروکیده، اون آدم رشید قدیهی که قبلا دیده بودیم شده بود یه آدم هم سیاه چهره و هم خمیده. چون گفت به پدرم گفتم بابا این کیه؟ گفت این امینیه دیگر رو تربیه خودش ما همچنه سمیه بودن. گفتم آقا اینجوری چرا؟ گفت وقتی این دوستان برای این همه فشار رو ایشون ذره گله نکرده بود که مبادا در مقام ادب بندگی مولا و نوکری در خانه مولا این جسارت باشه به این که ای مولا چرا من تو شده. این هم در دب علمای ما. پس اینجا معلوم میشه که در این مرتبه از مقام رضا که این مرتبه در واقع میشود اتیان ادب بندگی مولا، در مقام رضا روایتی است از پیغمبر اکرم که پیغمبر میفرماید به جبرئیل گفتم فما تفسیر رضا، به جبرئیل تفسیر مقام رضا چیست؟ جبرئیل این مقام رو برای من توضیح داد، گفت الراضی لا یسخط علی سکینه، راضی خشم نمیگیرد یعنی اظهار نارضایتی نمی کند بر مولای خودش من دنیا حتی یک روایت رو من اخری چی رو خوندم دارید می نویسید این طوریه لا یسخط علی سیده اصحاب من دنیا هم نمیسید، می خواد دنیا بهش رو بکند می خواد نکند. بلا از اینجا معلوم می شود که دنبالش می کنم بگید ولای ارزال نفسهی به یسیر من العمل. من دیگه اون خواستم تشکر کنم این رو با تو بردم. بگوید این آدم در این مقام کار کم رو برای خودش راضی نیست، یعنی اون بندگی خودش در محضر مولا می کند. مولا میخواد این بندگی رو بپذیرد، میخواد نپذیرد، میخواد سزا بدهد، میخواد ندهد، اون بندگیش انجام میده. این مسئله مرحله دوم.